بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول مباحث الفاظ مسئله ترتب استاد مروی، جلسه 323 روز دوشنبه مورخ 17/1/94.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحوم نائینی پس از این که بحث اجزاء اخفات به جای جهر و عکسش رو از بحث ترتب خارج می‌دانند، به مناسبت یک قاعده کلی ذکر می‌کنند در بحث ترتب که دیروز اشاره کردیم خود این قاعده متین و قابل توجه است، ولو تطبیق او بر جهر و اخفات مشکل داشته باشه. توضیح مطلب این است که ضد این متزاحمین که ظرف ترتب است بر دو قسم است، تارتن زدینی است که لهما سالس است. اینجا ترتب قابل تصویر است و مشکل نداره. مثلا در مثال عرفی ببینید، پدر میبینه امر فرزند دائر بین سه فعل است که این سه فعل با هم تضاد دارن: مدرسه برود، در خانه بماند و درس بخوانه، یا در خیابان بازی کن. پدر امر میکنه به فرزندش به مدرسه برو، اگر نرفتی در خانه بمان، مشغول درس باش. این عصیت فقه فی البیت. اینجا ترتب کاملا شکل میگیره و هیچ محذوری نداره. اما اگر زدینی بودند که لا سالس لهما، سوم ندارند، مرحوم نائینی می فرمایند اینجا توجه امر به نحو ترتب لغو است. مثلا در مثال مناقشه نکنید، انسان یا خواب است یا بیدار است، ولا صالح الله، از این دو حال خارج نیست. مولای عرفی بگه بخواب و اگر معصیت کردی بیدار باش، امر ترتبی مرحوم نائینی می فرماید لغو است و چشم روشنه. ضد اول که معصیت شد و ترک شد، لابد من هست اتیان ضد دوم، سالس نداره. طبیعی حال ضد اول معصیت شد، اگه نخوابید یعنی بیداره دیگه. مولا امر کند به تحصیل بیداری، اگر در خواب نبودی، این در حقیقت امر به تحصیل حاصل است و اینم لغو است. لذا ترتب همیشه در تکلیفین ضدی نیست که ثالث هم داشته باشه. اگه ثالث نباشه امر ترتبی لغو است. نه ببینید، نه، این جعل حکم در جایی است که بالاخره میگه این عصیته در صورت معصیت به تو متوجه میکنم بیداری رو. اصلا در صورت معصیت بیداری خود به خود حاصله. خب پس دیگه نه اهمیت، پس دیگه امر نیست، پس دیگه ارشاد، پس دیگه ارشاد به این است، میگه اولویت این است و بس آخره. اما تعلق امر معنا نداره، ترتب اینه یک الزام ملاک داره.
هم این هر دو فعل ملاک داره.
نه ببینید
ملاک اهمیت داره.
خوب دقت کن، امر در باب ترتب میخواد تکلیف رو به عهده من بیاره. چون ببینید لولا امر به خاطر تزاحم، دو تا انقاض غریق، اگر امر بالفعلی نباشه به خاطر تمانع امر داعویت نداره. لذا امر ترتبی میخواد داعویت ایجاد کنه، بگه این کار رو انجام بده. و کاری که خود به خود انجام هست در اونجا چون ضد ثالث داره، حرف درستی هم هست، میتواند امر اول رو انجام نده، الف رو انقاض نکنه، بره بخوابه. مولا میگه نه خیر، الف رو که انقاض نکردی برو سراغ به. اونجا چون ضد ثالث هم میتونه بره ضد ثالث رو مشغول بشه، مولا ایجاد داعی میکنه درش، ایجاد دایی هست. اما اینجا بگه بخواب، اگه نخوابیدی بیدار باش. خب اگه نخوابه بیدار هست، خودش دیگه تحصیل حاصله. امر دعاویت نمیتونه داشته باشه، امر اگه بالفعل دعاویت نداشت امری نیست در حقیقت. پس دقت کنید، این قانون کلی که مرحوم نائینی به این قانون اشاره میکنن نکته درستی است. ترتب تصورش در ضدین لهما ثالث است. نه در ضد اینی که ثالث ندارد. اما در مرحله بعد مرحوم نائینی این قاعده رو بر جهر و اخفات میخوان تطبیق بدن، به این معنا میفرماین جهر و اخفات از مصادیق ضده نیست که ثالث نداره، لذا ترتب معنا نداره. بیانشون این است که انسانی که مشغول به نماز است نسبت به قرائت دو حالت بیشتر نداره، یا مشتغل به قرائت قرائت رو جهر میخوانه یا به اخفات میخوانه. حالت ثالثه نداره کسی که مشغول قرائت است، یا قرائت رو باید به جهر بخونه یا به اخفات. قرائت رو به شکل سوم که نمیتونه بخونه دیگه، یا جهر یا اخفات. لذا بله نه دیگه حالا اونش بنا نداره، خب تمام دو حالا میرسیم، میتونه نخونش میرسیم. بسیار خوب دقت کنید، مرحوم نائینی میفرماید پس بنابراین به انسان مسلی که مولا خطاب میکنه قرائت یا جهرن و این عصیت اخفات بخوام، این مسلی چاره ای نداره قرائتش اما به جهر است اما به اخفات، راه سوم نداره. لذا چون ضدین لا ثالث است، اینجا تصویر ترتب معنا نداره. عرض میکنیم برای اثبات این که مورد جهر و اخفات برخلاف گفته مرحوم کاشف الغطا از بحث ترتب خارج است، همان دو بیان دیروز وافی به مقصود است. بحث جهر و اخفات اگه تکلیف داشته باشه میشه متعارضه و در باب تعارض ترتب نیست. ثانیاً اگه ترتب باشه در صورت عصیان باید نماز اخفات درست باشه، در حالی که خود کاشف الغطا میگه در صورت عصیان اگه بداند نماز جهر وظیفش اخفات بخونه نمازش باطله. و چه ترتبی؟ بحثای دیروز کاملا اثبات کرد که جهر و اخفات خارج از بحث ترتب است. لذا این کلام امروز که ما تقریر کردیم مطلب مرحوم نائینی رو، کبرای کلی مطلب صحیح است. کبرای کلی دیروز هم اشاره کردیم درسته، اما نسبت به تطبیق این کبرا در محل بحث ولو بعضی از اساتید ما حفظه الله هم کن اصرار بر این معنا دارن، در تطبیق مشکل است. حالا به ذهن بعضی از دوستانم دیروز اشاره کردن، امروز هم اشاره کردن، وجهش این است که وظیفه انسان و تکلیف او که متوجه به اوست در ادله چنین نیست که انسانی که مشغول قرائت است یا جهر به خانه یا اخفات. اگه اینجوری نگاه کنیم که ظاهرم توهم مرحوم ناینی مینه ممکنه بشه زدین لا سالس لهما، انسانی که مشغول قرائت است، انسان مشتغل به قرائت یا جهر بخونه یا اخفات، این میشه زدین لا سالس له. اما به ادله که نگاه میکنیم میبینیم انسان مکلف شده است به صلات جهر و صلات اخفات. این دو فعل ضدین لهما ثالث است. ممکن از نه صلات اخفات بخونه نه صلات جهر بخونه، در اون ساعت مشغول بنایی باشه، بره بخوابه و از داد دیگر را انجام بده. پس بنابراین در ما نحن فی صلات جهر و اخفات از مصادیق زدین لا سالس لهما نیستن، لذا از این جهت تصویر ترتب در اینها مشکل و محذوری نخواهد داشت. فعل مکلف به شما نگاه کنید، از موضوع خارج نشدیم، ادله رو نگاه کنید. صلات را اما جهر اما اخفات، وظیفه انسان اینه، صلات جهری صلات اخفاتی. خب حالا آیا انسان، آیا صلات جهری صلات اخفاتی ضدین لا و مصالح هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ جواب بدید. یعنی می تواند نه صلات جهری داشته باشه در ساعت یک بعد از ظهر، نه صلات اخفاتی داشته باشه، یا نمیتونه؟ ایتنه داره صلات نیست باریکلا، ولی اون فعل، دقت کنید، اون فعل میشه ضد صلات جهری و صلات اخفاتی یا نمیشه؟ قطعا میشه دیگه. خواب او ضد صلات جهری است، خواب او ضد صلات اخفاتی است، بنایی او ضد صلات جهری ضد صلات اخفاتی است، رانندگی او ضد صلات جهری است در ساعت یک ضد صلات اخباتی است، لذا کاملا چنین. پس بنابراین
همه چی
تنهایی و سفیدی
می این اوقات دیوار رو درد این میگه حالا شما صفت برای قرائت هست،
صفت برای قرائت هست. وظیفه مکلف چیه؟ ما میخواییم ببینیم فعل مکلف ضدین لا سالس لهماست یا نه. اون توضیح و دقت، خواب و بیداری ضدین لا سالس لهماست، اما صلات جهری و صلات اخفاتی مرحوم ناینی میگن ضدین لا سالس لهماست، ما میگیم نیست. پس بنابراین به نظر ما چنانچه مدرسه نجف هم همین عقیده رو داره، در این مورد معیدم بگیم که دیگه تقویت بشه، در این مورد اشکال دوم مرحوم ناینی به کاشف الغطا به نظر ما وارد نیست، ولو کبرای کلیشون مطلب درست و قابل تطبیقی است. مورد دوم از مواردی که اختلاف است، آیا ترتب صبح در این مورد فقهی جاری می شود یا ترتب جاری نمیشه، ثمره عملی فراوان هم داره، موردم قابل توجه هست. عنوان رو میگیم، مثال میزنیم، بعد توضیح میدیم. عنوان این مورد این است: اگر تزاحم تصویر شد بین دو واجبی که احدهما مشروط است به قدرت شرعیه و واجب دیگر مشروط بود به قدرت عقلیه، آیا ترتب در اینجا جاری می شود یا نه؟ مثال رو دقت کنید: مکلف در بیابان یه ظرف آب داره، وقت نمازه، یک نفس محترمه هم تشنه است. نفس محترمه انسان یا حیوان فرقی نمی کنه، حیوان هم نفس محترمه است. ادله مختلفی که حقوق حیوان رو بیان می کنه، احترام ویژه خودش، حتی در ضرب حیوان، شیوه زدن حیوان، می شود حیوان رو زد، نمی شه زد، انبوه روایاتی که حالا امروز غرب دارن شعار میدن سلسله میکنن که حقوق حیوانات 1400 سال قبل روایات رو ببینید چجور از امتیازات فقه ما این است که اینجا می حقوق رعایت کرده و به چه لطائفی دقت داره، به چه ظرافتی دقت داره که این ظرافت رو امروز باید تو دنیا خرج کرد که حالا نمیکنه. بله، خیلی جاش لازمه، بله خیلی جاش حکم اخلاقی صرف نیست، حکم الزامی هم هست، نارو نمیشه حمله بر حکم اخلاقی صرف کرد، خیلی جاش حکم وجوبی مدره و یاد استفاده میشه، حکم الزامی استفاده میشه. حالا بگذاریم اونا در جای خودش. امر دائر است بین این که زید با این آب وضو بگیره یا نفس محترمه ای رو از هلاکت نجات بده. وضو مشروط به قدرت شرعیه است. اگر قدرت شرعی داشتی وضو بگیر، از ادله استفاده میشه. رفع عطش از نفس محترمه مشروط به قدرت عقلیه است. حالا بعد توضیح بیشتری میدیم، فرق بین قدرت شرعیه و عقلیه معلوم میشه. بین این دو واجب که ان تزاحم شده است، با این آب وضو بگیره یا حفظ نفس محترمه کنه. حفظ نفس محترمه اهم از وضوست، وظیفه‌ش این است امتثال اهم رو داشته باشه، آب رو بده به حیوان یا به انسان، از هلاکت نجات پیدا کنه. حالا اگر مخالفت کرد و اهم رو معصیت کرد، به جای آب دادن به حیوان وضو گرفت، الالآن آن که از ترتب خونده ایم ممکنه اینجا تصویر بشه، متزاحمینن، هر دو ملاک دارن، در زمان واحد امتصال هر دو ممکن نیست، یا این یا آن، احدهما اهم است. این عصیت الاهم فالمهم فعلیون، اگر امر به اهم و معصیت کردی، آب رو به حیوان ندادی، امر به مهم فعلی میشه، باید با این آب وضو بگیر، در نتیجه وضو صحیح است از باب ترتب. اینجا دقت کنید، از نظر فتاوا میبینیم فردی مثل میرزای شیرازی که قائل به ترتب است، بلکه تشییع و تثبیت ارکان ترتب توسط میرزای شیرازی است، می‌فرماید اینجا وضوع با این آب باطل است. یعنی کن نعم به ترتبی نداریم. این عصیت الاهم فتوزع، همچه امری نداریم، وضوع بدون امر باطل وضوع. شیخن ساری هم که قائل به ترتب نیست، می فرماید وضوع باطل. مرحوم نائینی به سید صاحب عروه نسبت می دهد که مرحوم سید فرموده است این وضو صحیح است، چون مصداق ترتب، ولو فی نسبت تأمل. ممکنه بعدا اشاره بکنیم آیا این نسبت مرحوم نائینی به سید درسته یا نه. اما مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که قائل به ترتبن، می فرماین اینجا از مصادیق ترتب است، وضو صحیح است. سوال این است، این کارورزی فقهی و تطبیق بحث ترتب هم بیشتر نگاهمون به این مطالبه، سوال این است که چگونه می شود مرحوم میرزای شیرازی این مورد رو از مصادیق ترتب نمی داند، در مقابل مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مورد رو از موارد ترتب می دانن و می فرماین این وضو صحیح هست. این موردم کارورزی بشه، باز یه محدوده ترتب به لونی روشن میشه و بیشتر این مسئله اصول فقهی برامون کاربرد پیدا میکنه. برای توضیح این مسئله یک دو نکته رو بگیم، بعد ببینیم مصداق از مصادیق ترتب هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شرط شرعی
که نبود چیکار میکنه؟ آفرین.
شرط شرعی که نبود چیکار میکنه؟ آفرین.